ده شب ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه 1401 خورشیدی برابر 17 می 2022 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. اعتصاب رانندگان و کارگران خطوط BRT در شرکت اتوبوسرانی تهران روز سه‌شنبه به رغم بازداشت شماری از آنها ادامه یافت. این اعتصاب در اعتراض به افزایش 10% دستمزدها در سال جاری از سوی دولت آغاز شد. به رغم وعده افزایش 40% از سوی شهرداری تهران، اعتصابیون خواستار افزایش 57% دستمزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار هستند. این اعتصاب حتی در برخی رسانه‌های خبری مانند خبرگزاری آسوشیتد پرس و نیز شبکه‌های اجتماعی انعکاس یافته است. به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد، حدود 13 تن از جمله وحید فریدونی، محسن اکبری، محمد رمضانی، عباس تاجیک و اکبر رزمی بازداشت شدند. در همین حال شهرداری تهران از نیروی انتظامی و سپاه و نیز رانندگان اتوبوس‌های خصوصی برای جابجایی مسافران در سطح شهر تهران استفاده کرده است. تلویزیون جمهوری اسلامی دوشنبه شب در گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات، دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را به ارتباط با فعالان معلم و کارگری متهم کرد. این دو تبعه فرانسه به نام‌های سسیل کوهلر و همسر او ژاک پاری در این گزارش جاسوس فرانسوی معرفی شدند. گزارش 3 دقیقه‌ای صدا و سیما همچنین حاوی عکس‌ها و ویدیوهایی است که ظاهراً ملاقات این دو فرانسوی را با برخی از فعالان حقوق معلمان و حوزه کارگری نشان می‌دهد. افرادی که در این عکس‌ها دیده می‌شوند همگی در طول روزهای گذشته بازداشت شدند. رادیو فردا قادر به تایید مستقل تصاویر موجود در این گزارش نیست. در همین حال وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه بازداشت شهروندانش را بی‌پایه و اساس خواند و خواستار آزادی فوری آنها شد، اما هنوز به گزارش اخیر تلویزیون حکومتی ایران واکنشی نشان نداده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در بیانیه‌ای در واکنش به موج جدید بازداشت فعالان کارگری و معلمان، آنچه پرونده‌سازی بازداشت و نشر و پخش اکاذیب از طرف وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای سرکوب‌خوانده را محکوم کرد. این تشکل فعال کارگری هر گونه اتهام و پخش اکاذیب علیه اعضای خود از جمله رضا شهابی را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط فعالان کارگری و اجتماعی بازداشت شده در روزهای اخیر شد. حزب اتحاد ملت ایران از احزاب اصلاح طلب روز سه‌شنبه در بیانیه از جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کرد. در این بیانیه با اشاره به شرایط سخت جامعه و فشارهای کم سابقه معیشتی بر مردم آمده که رهاسازی قیمت کالاهای اساسی ادامه تجربه های اسفبار برنامه های تعدیل اقتصادی است که پیشتر تجربه شده و به ناکامی انجامیده است. حزب اتحاد ملت با ابراز نگرانی از پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دولت بر طبقه متوسط و طبقات فروده است، افزوده که دولت دست به اجرای نسنجیده برنامه حذف یارانه‌های کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوارها زده است. سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 بار دیگر خواستار لغو بازی دوستانه میان تیم‌های فوتبال ایران و کانادا شد و دعوت تیم فوتبال ایران به کانادا را زدن سیلی به صورت خانواده‌های مسافران کشته شده هواپیمای اوکراینی خواند. حامد اسماعیلیون در مقاله‌ای در شماره روز سه‌شنبه روزنامه گلوب اند میل نوشت که مانند بسیاری از فعالیت‌ها در ایران، فوتبال توسط سپاه کنترل می‌شود که انتظار می‌رود اعضایی را برای همراهی تیم ایرانی در بازی تشریفاتی در کانادا اعزام کند. او با اشاره به باز بودن پرونده شکایت علیه سپاه پاسداران به دلیل شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته شدن همه 176 سرنشین آن، دعوت تیم ملی فوتبال ایران را توهین به کسانی دانست که عزیزان خود را در سرنگونی این هواپیما از دست دادند.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. تداوم اعتراضات ایران.
زنده باد ایران! همینا نشون میده که ما به شدت به سمت شکاف ها شدت بگیرن و اگه جای مهار نشن به اون نقطه فروپاشی برسیم.
جامعه ایران صداش بلنده، صدای خوزستان بلنده.
ادامه اعتصاب و بازداشت شماری از رانندگان و کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران.
چنان مردم رو خونشون رو دستشی کردن که یه تحمل نیست. به قول زبران سمعرف یه کارت به استخون رسیده.
دامنه اعتصاب از رانندگان به سایر بخش‌های سازمان اتوبوسرانی در حال گسترشه و همینطور زمزمه اعتصاب راهبران مترو هم شنیده میشه.
متهم کردن سیمای جمهوری اسلامی فعالان بازداشت شده حقوق معلمان و کارگران را به ارتباط با دو توریست فرانسوی.
یادمون نرفته اون برنامه های کراغ رو، یادمون نرفته هویت رو و اساسا یادمونم نمیده و اینکه روزنامه کیهان هر روز منتشر میشه.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. اعتراضات ایران همچنان ادامه دارد، در حالی که دوشنبه شب شهر کرد صحنه تظاهرات مردم بود. تازه ترین گزارش ها و تصاویر منتشر شده و تایید شده از تظاهرات امروز مردم در شهر گلپایگان حکایت دارند. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می دهد.
مردم جوش آوردند، تصویری که شهرام ناظری از نارامی های اخیر ایران به دست داده است. تهران، زنجان، مشهد، شیراز و چند شهر ریز و درشت دیگر روز خود را در جوی امنیتی آغاز کردند. شوالیه ی آواز ایران در سفری به اربیل رو به رسانه‌ها و به زبان کردی از گرسنگانی گفته است که تا کمر در سطل زباله خم می‌شوند و باز هم به گفته او شرمنده خانواده‌اند. او می‌گوید مردم در تنگنای زیادی قرار دارند و حق خود را می‌خواهند و باید آن را بگیرند.
فر طبیعیه و باید حق آن را بگیرند.
منابع غیر رسمی از شب ناآرام شهر کرد خبر می‌دهند. معترضان در برابر موج خشونت‌های دولتی برای جلوگیری از تجمع شعار دادند بختیاری می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچنان محور شعارهای معترضان است. رهبری که پرویز پرستویی، هنرپیشه سینمای ایران که سفرش به آمریکا با حاشیه‌های زیادی همراه بود، برایش نوشته جای مردم در کنار خانواده است، نه در زندان، آن هم به خاطر نبود معاش. او خطاب به آقای خامنه ای می نویسد حکم رفاه ملت را امضا کنید. جمله‌ای که به ظاهر می‌تواند اشاره‌ای باشد به بنبست مذاکرات احیای برجام. حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در ایران، چندی پیش در برنامه ساعت ششم آشفتگی یا فروپاشی اجتماعی از شیوه حکومت دینی در برخورد با بحران‌ها گفته بود.
حاکمیتی که به تبع این نظام شکل گرفت حاکمیتی نبود که نه از قدرت معرفت چه برای فهم مشکلات داخلی برخوردار باشه چه برای تحولات و تغییرات جهانی، و اینا کمک کرد، یعنی اضافه شد بر اون مشکلاتی که نظام پهلوی داشت، یعنی این همانی بین نظام و بین حاکم. همه اینا رو که رو هم بذاریم و در واقع بعد به تبع خود آقای خامنه‌ای هم بخوام برگردیم، یعنی بالاخره روانکاوی شخصی ایشون هم در این امر مؤثر هست، همه اینا نشون میده که ما به شدت به سمت شکاف ها شدت بگیرن و اگه جای مهار نشن به اون نقطه فروپاشی برسیم.
از شنیده شدن صدای تیراندازی در برخی ویدیوها تا استفاده از شوکر در برابر معترضان، ویدیویی هم از اسلام شهر است که استیصال نیروهای دولتی را به تصویر می‌کشد.
نظر دوباره دهن مردم خونی کنم بزن. برو سعی. به قرآن خدا. دیگه نمی‌تونم از صبح 100 نفر دستور دادن دیگه با هم.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، پیشتر از آمادگی دولت ابراهیم رئیسی در این باره به برنامه صفحه اول گفته بود.
شما فکر می‌کنید دولت در واقع از این خبر نداشت که وقتی این اصلاح اقتصادی رو می‌خواد انجام بده در ماه‌های اولش یه افزایشی در این قیمت چند قلم کالاها و مرتبطینش ایجاد می‌شود که معلوم روزهای اول نارضایتی مصرف کنندگان رو در پی خواهد داشت.
با وجود هشدارهایی که حتی اصولگرایان منتقد دولت درباره اجرای حذف ارز 4200 تومانی داده بودند و پیشتر هم در حرفهای برخی نمایندگان مانند ناصر موسوی لارگانی شنیده می شد،
مردم اگه فشارها رو نتیجه توطئه دشمن و تحریم دشمن بدونن در برابر اون مقاومت میکنن، اما اگر نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه.
طرحی به اجرا درآمد که نوع مواجهه دولت ابراهیم رئیسی با آن یادآور آبان 98 بود. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در حساب کاربریش در توییتر نوشته است که دولت مطبوعش از حق معترضان برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان مجازی و واقعی بدون ترس از خشونت و مجازات حمایت می‌کند. نکته ای که به مذاق سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیبزاده خوش نیامده است.
خب البته این ذوق‌زدگی بیش از حد دولت امریکا و این توییتی که شما گفتید نشون میده که کاری که دولت کرده و این مسئول سازی اقتصاد و مردمی سازی که در حوزه اقتصادی انجام داده واقعا موضوعی که اونها نگرانش هستن.
این گفته‌های سیاسی به گفته حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، در برنامه رویداد صدای جمهوری اسلامی با واقعیت اجرای این طرح فاصله دارد.
وقتی ما می‌خوایم اردیبهشت ما این کارو بکنیم، نباید 10 ماه جلوی افزایش قیمت واحدهای تولیدی رو بگیریم. یه دفعه تو اردیبهشت ما بخوایم بهشون مثلا 60% 70% افزایش قیمت بدیم. دوما نباید عوارض صادراتی در این حجم میومد دولت ایجاد میکرد که جلوی صادرات ما رو بگیره و عرض ورودی کشور کم بشه که فشار تورمی ایجاد کنه. ضمن اینکه افزایش حقوق 57% کارگران اسمی بود، خورده شد.
شهروند روزنامه‌نگاران میگویند به دلیل قطع اینترنت و یا سرعت پایین آن و شدت خشونت‌های دولتی بعضن امکان ارسال تصاویر وجود ندارد. سعید مدنی، جامعه شناسی که همزمان با این نارامی‌ها بازداشت شده، در برنامه آشفتگی یا فروپاشی اجتماعی به معترضان و انعکاس حضور آنها پرداخته بود.
جامعه اگه ناامید نبود توی خیابان نمی اومد، اگر که ناامید بود واکنش نشون نمی داد، نارضایتیش به اعتراض منجر نمی شد و نمی تونست که به هر حال صداش رو بلند بکنه. ولی جامعه ایران صداش بلنده، صدای خوزستان بلنده. به این اعتبار اینا مزیت‌های جامعه ایرانه. پایه های جامعه مدنی در ایران اگرچه هنوز آنچنان قدرتمند و قوی نیست، ولی وجود داره و میتونه که کاملا در تحولات آتی مؤثر باشه.
از شمار بازداشت شدگان و کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در سکوت مجاری رسمی آمار دقیقی وجود ندارد، آن هم در روزهایی که رسانه‌های دولتی میگویند و مینویسند وضعیت عادی است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همزمان با تداوم اعتراضات ایران، در دومین روز اعتصاب رانندگان و کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، بازداشت شماری از رانندگان و کارگران گزارش شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده است رانندگان و کارگران شرکت واحد تا زمانی که شهرداری حقوق کارگران را مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت نکند به اعتصاب ادامه می‌دهند. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ساکن کانادا، به رادیو فردا میگوید
در جامعه کارگری ایران یه بحث کلی هستش که دولت پایبند به هیچ گونه رعایت حقوق در هیچ سطحی نیست و کلیه سیاست‌های خودش رو تا به امروز با داغ و درفش پیش برده. زندان کردن، بیکار کردن، کتک زدن، شکنجه، اعدام و امثال هم که از نظر هیچ کس به قول معروف پنهان نیست. اما آن چیزی که امروز بیشتر از هر چیزی مزد حقوق ایران رو مجبور میکنه که با قدرت بیشتر و راسختر اعلام نارضایتی بکنن، اینه که دیگه این سفره انقدر کوچیک شده که دیگه هزینه زنده ماندن رو تامین نمیکنه. یعنی اون چیزی که درون این سفره این مزد حقوق ایران هستش واقعا نیازهای زنده ماندن در ایران رو برطرف نمیکنه. به همین خاطر فشارهای روحی بر این قشر روز به روز افزوده میشه و این فشارها به هر حال باعث میشه که یه واکنشی در برابر این کنش نابجای حکومتی از خودشون نشون بدن. با توجه به اینکه طی همین یکی دو ماه اخیر حداقل افزایش قیمتی که در ایران وجود داشته کمتر از 50% نیست، اون چیزی که حداقل یه روز شده، حد اکثرش به 150% تا نزدیکای 200% هم گرون شده. مثلا برنج رفته شده کیلوی 100 هزار تومان این بیش از 150% گران شده. با توجه به این گرانی قیمتی که دو رقمی و سه رقمی هستش و 100-150% اگه میانگین بگیریم، این حداقل 50 و حتی اکثر 150 رو میشه 100% افزایش پیدا کرده. دولت اومده حجت کارگران رو 10% میخواد اضافه کنه. با این 10% چقدر از این هزینه‌های زندگی اینا باید کاسته بشه و تا کی میخواد این رویه رو ادامه بده و پیش بره؟ بنابراین این مسئله اینه که عدم پاسخگویی و عدم مسئولیت پذیری مسئولین اجرایی و حکومت و سیستم باعث میشه که این سرصداها در بیاد. حالا امروز هم اگر با ترفند باز بگیر و ببند و بکوب و فلان آرام کنن، آتش خاکستره، منتظر کمترین نسیم باز شعله ور میشه. خاموش شدنی نیست این صدای حق خواهی، صدای زندگی خواهی در واقع. یعنی چنان مردم رو خونشون رو دستشی کردن که یه تحمل نیست. با قول زبران سمعرف یه کارت به استخون رسیده.
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آقای غلام حسینی، از قدیمی ترین اتحادیه‌های مستقل کارگری در کشور به شمار میره. شما به عنوان عضو سابق این سندیکا، آیا اقدامات و فشارهایی که متوجه سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بوده ناشی از همین مستقل بودنش میدونین؟
قطعا ناشی از این مستقل بودنشه و سرخم نکردن در برابر حاکمیت و خواستار بودن حقوق مسلم کارگران در چارچوب همون قوانین ناقص موجود در ایران. بله، این سرکوب ها صرفا به خاطر مستقل بودنشون. وقتی هر تشکیلاتی که وابسته به دولت باشه قطعا نمیتونه پا فراتر از اون چارچوب های دولتی بذاره که ما شاهد هستیم در ایران امروزه بسیار سندیکا و اتحادیه کارگری هستند. یه معروف ترین آنها خانه کارگره. اینا در حیطه چارچوب قوانین دولتی از اون نمیتونن پا فراتر بذارن. اگر حاکمیت طی دو دهه اخیر سرکوب شدید، بازداشت، زندان، بیکار نمودن کارگران که همین الان به قول معروف همکار سابق من آقای رضای شهابی که چند روز پیش بازداشت شدن و طی دیروز 11 تن از همکاران من بازداشت شدن باز در این اعتراضی که هنوز به شکل کلی هم شکل نگرفته بوده که یک همکار خانومن در میان این 11 بازداشت شده وجود داره. اینها همه به خاطر اینه که اینا مستقلن و به حقوق خودشون آشنایی دارن و خواستار حقوق حق خودشون هستن. بعد این فشارها صرفا به خاطر استقلالشون، وابسته نمودنشون به حاکمیت یا هر بخشی از حاکمیت. بله،
غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، ساکن کانادا. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، دلایل اعتصاب را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
15 اردیبهشت ماه از وزیران جلسه داشته و تصویب نامه ای رو به امضا میرسونه که ضرایب افزایش حقوق کارکنان و دولت رو در اون مشخص کرده. در تبصره 2 ماده 3 این تصویب نامه اینجور اومده که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مشغول کار هستند 10% خواهد بود. ببینید، یا این دولت و کسانی که به هر حال مسئولیت سیاست‌گذاری های پولی و مالی و بودجه نویسی بر عهده‌شون هست بی سواد هستن، که البته بی سواد هم هستن، یا اینکه دولت و حاکمیت تصمیم گرفته تمام قد مقابل کارگران بیسته و به هیچ وجه به مشکلات معیشتی اونها توجه نشون نده و با علم به این که این تصمیم اگر عملی بشه تا چند اندازه میتونه مورد مخالفت کارگران و گسترش اعتراضات اونها واقع بشه، در واقع روی قدرت سرکوب خودش حساب ویژه‌ای باز کرد. این تفسیره به صراحت داره میگه کارکنانی که تابع قانون کار هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه برابر قانون کار و مصوبه کمیته مزد شورای عالی کار اگر کف دستمزد رو میگیرن باید مشمول دریافت 57% افزایش بشن و اگر در سایر سطوح هستن 38% افزایش شاملشون میشه. بنابراین این تفسیری که در جلسه 15 اردیبهشت به تصویب رسیده در تناقض کامل با مصوبات مزدی خودشون و قانون کار خودشون هست. قانون کاری که برابر ماده 41 اون مبنای تعیین میزان افزایش حقوق سالانه کارگران کمیته مزد شورای عالی کار هست و نه هیئت وزیران. با این اوصاف و با این تصویبنامه یه احتمال دیگه رو هم میشه مورد توجه قرار داد، به اونی که با توجه به شایعاتی که در هفته‌های گذشته مطرح شده بود که احتمال بازبینی و بازنگری در مصوبه موذی سال 1401 هست و خب جلسه اضطراری هم که کمیته موذ تشکیل داده بود و تایید و تکذیب‌هایی هم شد، یعنی که وزیر اقتصاد هم گفته بود مصوبه موذ با شرایط کلان امروز اقتصادی کشور خامنه‌ای نداره، این احتمال هست که دولت قبول کرده تا در مصوبه موذی تجدید نظر کنه و سقف افزایش‌ها رو به طور یکسان برای همه سطوح و برای همه کارکنان دولتی و کارکنان تابع قانون کار و حتی بازنشستگان رو همین 10% در نظر بگیره. البته در این صورت هم قطعا این تصمیم مورد پذیرش کارگران نخواهد بود و بروز جدی رو به دنبال خواهد داشت. همین الان خب اعتصاب بزرگ رانندگان خطوط اتوبوس‌های تندرو یا سراحن BRT در جریان، اعتصابی که به طور واقعی شهر تهران و به طریق اولا حکومت رو با بحران و چالش جدی مواجه کرده. علاوه بر اینکه خب امروز در تهران به بهانه آلودگی هوا ادارات و مدارس تعطیل شده بودند، با این حال امروز عبور و مرور و جابجایی مسافران در اون شهری کاملا مختل شده و دامنه اعتصاب از رانندگان به سایر بخش‌های سازمان اتوبوسرانی در حال گسترش و همینطور زمزمه اعتصاب راهبران مترو هم شنیده میشه. علاوه بر برخوردهای قهری که از دیروز صورت گرفت و تعدادی از رانندگان دیروز و امروز بازداشت شدند، خب از شگردهای دیگه هم مثل استفاده از اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های سپاه و سایر نهادهای نظامی و یا جایگزینی رانندگان از کرج استفاده شد تا اعتصاب رانندگان رو کم اثر کنند و در واقع اونها رو مجبور کنند به کارشون برگردن. یا در یک اقدام دیگه خب فیش‌های حقوقی منتسب به رانندگان رو کانال‌های تلگرامی سپاه منتشر کردن و به نظر میاد شاید به دنبال سناریو سازی تازه‌ای باشند و این اعتراضات رو هم بخوان به دست‌های نامرئی و دشمن خارجی مرتبط کنند. این که گفته شده مقامات شهرداری هم اعلام کردن 40% به حقوق رانندگان اضافه خواهند کردن، به نظر فقط یک اقدام فوری و یک ترفندی برای شکستن اعتصاب و هیچ اعتبار اجرایی پشت این گفته و وعده‌ها وجود نداره. اما موضوع تنها به اعتصاب در شرکت واحد تهران خلاصه نمیشه. کارگران قرارداد معین نفت در چند روز گذشته در مناطق نفخیز جنوب در اعتراض به این مسئله چند تجمع اعتراضی داشتن. اپراتورهای پست‌های فشارقوی برق کشور هم به این افزایش 10% اعتراض دارن و اتفاقا این بخش هم مستعد اعتصابه. همینطور کارگران معادن، اونا هم شهیدن به این رویه دولت معترضن و امکان این که کارگران معادن هم در صورتی که این مسبب لغو نشه دست از کار بکشن دور از ذهن نیست و به نظر میاد در چند روز آینده موج وسیعی از اعتراضات در بخش‌های مختلف به این تصمیم دولت رو باید شاهد باشیم.
پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور کمیته؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب. سیمای جمهوری اسلامی شب گذشته طی برنامه فعالان بازداشت شده حقوق معلمان و کارگران را که ده‌ها تن برآورد شدند به ارتباط با دو توریست فرانسوی بازداشت شده متهم کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام کرده است به عنوان بخشی از جنبش مستقل کارگری ایران حق کامل و وظیفه خود می‌داند که با تمامی بخش‌های طبقه کارگر ایران و سراسر جهان در ارتباط باشد و هر گونه اتهام و پخش اکاذیب علیه اعضای خود را محکوم کرده و خواسته است فعالان کارگری و اجتماعی بازداشت شده فوراً بدون قید و شرط آزاد گردند. مهرنگیز کار، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر ساکن آمریکا به رادیو فردا می‌گوید:
این که سیاست و خط مشی جدید جمهوری اسلامی نیست. از همون روزهای اولی که جمهوری اسلامی تأسیس شده و به اصطلاح انقلاب پیروز شده، ما شاهد جلوه‌های مختلف این سیاست هستیم، به این معنا که همواره خواسته از طریق همین تریبیون، از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مردم این رو بقبولونه که هیچ ضعف و نقصی در سازوکار جمهوری اسلامی وجود نداره و اگر هم نارضایتی به نظر میرسه و ظاهر میشه، اینها به تحریک خارجی و استعمارگران قبلی و مخصوصاً آمریکا اتفاق میفته. خب حالا بعد از 43 سال حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته در یک موقعیتی که اصلا دیگه نمیتونه از خودش دفاع کنه، یعنی مردم برای داشتن نان خالی خودشون هم گرفتار شدن و طبیعی است که عکس العملشون میدن و طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران این سیاست رو بیش از گذشته ازش بهره برداری کنه. یادمون نرفته اون برنامه‌های چراغ رو، یادمون نرفته هویت رو و اساساً یادمونم نمیره و اینکه روزنامه کیهان هر روز منتشر میشه و آقای حسین شریعت‌مداری نماینده آقای خامنه‌ای همواره همین سمت سوی سیاسی رو در اون تریبون کیهان مطرح میکنه و هر نقص و مشکلی رو به خارجی ها و تحرکات و تحریکات اونها نسبت میده. بنابراین من تصور کنم این امر جدیدی نیست، ولی از این به بعد که جمهوری اسلامی خیلی گرفتار مطالبات اولیه مردم خواهد بود، ازش بیشتر استفاده خواهد کرد.
خانم اکار، همین رویه در حکومت‌های استبدادی، حالا توتالیتر یا دیکتاتوری، یک رویه معمول و مرسوم بوده طی حالا سالیان و دهه‌های گذشته. موارد مشابهش در انواع حکومت‌هایی که غیر آزادن و استبدادیان مشاهده میشه که به وسیله رسانه‌های حکومتی این گونه برنامه‌ها در مورد افراد تحت عنوان اعترافگیری درست میشه و پخش میشه. تشابهی وجود داره، درسته؟
البته، بله البته وجود داره، ولی اون که مسلمه این رویه تا ابد که جواب نمیده. بله این رویه به علاوه سرکوب تا یک زمانی جواب میده و از یک زمانی به بعد دیگه به زیان حکومته، برای اینکه مردم انقدر خسته میشن که دیگه به جانشون اهمیت نمیدن و قرار میگیرن در برابر حکومت. همکنون هم میبینیم که 552 نفر از فعالان مدنی ایرانی این رو گوشزد کردن به آقای خامنه ای که داره اوضاع احوال از دست خارج میشه و یک فکری بکنید. منظورشون از یک فکری بکنید این است که یک اوضاع احوال رفاهی بهتری رو برای مردم فراهم کنید به جای اینکه اونا رو دستگیر کنید. ناراضیان اتوبوسرانی رو گرفتن، میگن که چرا مثلا با اعضای اتحادیه کارگرانی که خارجی هستن در تماسید، در حالی که ایران عضو سازمان بین المللی کار هست، هرچند که بعضی از ملحقاتش رو امضا نکرده، ولی همین اجازه میده به هر کارگر ایرانی که در هر نقطه جهان حتی در ایران با اون کسانی که با سازمان بین المللی کار و اتحادیه‌های مهم جهانی اینها کار میکنن و مسئولیت دارن در ارتباط قرار بگیرن و به هیچ وجه مصداق جاسوسی نداره. تعریف جاسوسی از طرف جمهوری اسلامی در این موارد یک تعریف کاملا خودسرانه است. جاسوسی معنا داره و هرگز نمیتونن یک توریست رو به استناد اینکه با کارگری حرف زده اعلام بکنن که جاسوس دستگیر کردن و این اساسا با هر نوع اصل حقوقی در تعارض، به خصوص با اصل براءت که مثلا اینها در قانون اساسیشون اون رو هم پذیرفتن. به از طرف دیگه توجه باید داشت که این حکومت کاملا واقفه که مشروعیتش رو به طور کامل هم از نظر ملی هم از نظر بین المللی از دست داده و این تقلا و تلاش برای اینکه همه شکست‌هاشو به خارجی‌ها نسبت بده برای این است که به اذهان ساده‌ای که احتمالاً هنوز با طرفدارانش هستن بقبولانه که مشروعیت هنوز سر جاشه و این خارجی ها هستن که نمیگذارن. ولی به نظر من حتی اون هواداران هم دیگه بعد از این 43 سال دست جمهوری اسلامی رو خوندن و گمان نمی کنم اگر اوضاع احوال از این بدتر بشه اونها هم حاضر بشن حمایت بکنن از این تجربی های جمهوری اسلامی.
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعزام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
گرد و غبار و آلودگی هوا همچنان فضای ایران را در بر گرفته است. در برخی نقاط کشور اماکن آموزشی و فعالیت‌های اداری تعطیل اعلام شدند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
آسمان نارنجی، افق دید بسته و نفس کشیدن ناممکن. طوفان گرد و غبار این بار اما واکنشی متفاوت در مسئولان برانگیخت. صبح روز سه‌شنبه وقتی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد هوای پایتخت با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از 10 میکرون 179 و در شرایط ناسالم برای همه گروه هاست، استانداری تهران رأی به تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی داد. جلسات مجلس ایران تعطیل شد و پرسنل اورژانس در میدانهای اصلی پایتخت مستقر شدند. همه اینها در حالی که بالا رفتن شاخص آلودگی هوای تهران تا مرز 500 در ماه گذشته تعطیلی پایتخت را در پی نداشت. منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست میگوید
تهران وضعیتی رو داشته که بیشتر اوقات سال با اون مواجه هست. کیفیت هوا بین 100 تا 150 در بعضی از مناطق و در برخی از مناطق تهران بین 150 تا 200 بوده است. سوال اساسی اینجاست که در زمانهای دیگر چرا پایتخت تعطیل نگردید؟ آیا آمارهایی که ما مشاهده می‌کنیم در ایستگاه‌های کنترل کیفیت هوا غلط هستند و هوا آلوده‌تر از آنچه هست که ایستگاه‌ها ثبت می‌کنند، یا اینکه به دلایل خاص دیگه‌ای شهر تعطیل شد؟
داده‌های پایگاه اینترنتی پروژه جهانی کیفیت هوا در روز سه‌شنبه میانگین شاخص آلودگی تهران را در محدوده عدد 200 و شرایط ناسالم نشان می‌داد. همزمان شاخص آلودگی شهرهای در جنوب غربی و شمال غربی ایران از جمله سردشت، سقز، سنندج، کرمانشاه، ایلام، خرمشهر و همدان تا مرز 500 و وضعیت خطرناک رسید. به این ترتیب در حالی که تصمیم به تعطیلی پایتخت شائبه تصمیمی سیاسی برای اجتناب از تجمعات و اعتراضات اخیر را برمی‌انگیخت، مقامات از پذیرفتن مسئولیت و سهم خود در ایجاد بحران زیست محیطی فعلی سر باز زده و انگشت اتهام را به سوی کشورهای همسایه نشانه می‌رفتند. منصور سهرابی:
کانون اصلی این گرد و غبار مرز شرقی سوریه بود. بعد از عبور از کشور عراق به دلیل شدت بادهایی که در اونجا وجود داشت و از سوریه هم می اومدند، کانونهای داخلی عراق هم فعال شدند و در حقیقت غلظت ریزگرد ها بالاتر رفت و وارد ایران شد. در مناطقی از ایران هم که کانون های ریزگردی هستند و وزش باد شدید رو داشتیم، کانون های داخلی هم فعال شدن و در بعضی از مناطق ما شاهدیم که متأثر از هر دو نوع کانون هستند، هم کانون های داخلی هم کانون های خارجی.
خشکسالی و تغییر شرایط اقلیمی در کنار مدیریت نادرست منابع آب و خاک، کاهش پوشش گیاهی و بهره برداری غیر علمی از اراضی زراعی و مرتعی منجر به تشکیل کانونهای گرد و غبار و فعال شدن آنها در کشور شده. حکومت ایران اما نه برنامه‌ای برای اصلاح سیاست‌های زیست محیطی‌اش دارد، نه یک دیپلماسی مؤثر برای همکاری در راستای مهار کانون‌های گرد و غبار خارجی. بحران‌های معیشتی و اقتصادی از یک سو و بحران‌های زیست محیطی از سوی دیگر نفس مردم را بریدند. بحران‌هایی که نتیجه مدیریت اشتباه و ناکارآمد است و آسمان سرزمین را تیر و تار کرده است.
گزارشی بود از مهیار طهماسبی. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
این صحبتام با جوانان مملکت از ما که گذشت، ما مبارزمون رو کردیم، زندانمون رو رفتیم، آواره شدیم. میخوام بهتون بگم شما حتی اگر از کشورم بیاییم بیرون، حتی اینجا اگر سالها بگذره ازدواج بکنید، زندگی تشکیل بدید، بازم اینجا رو شما خارجی میبینن و بهتون به اندازه یک خارجی احترام میذارن. هیچ کجا بهتر از وطن آدم نیست که آدم بمونه و بسازتش. ولی امروز که به عقب نگاه میکنم، کاش که همون سال 67 68 در حین مبارزه کشته می شدم، حداقل خیالم راحت بود، سر پا مرده بودم. ولی زانو زدم تا امروز موندم و با حسرت گذشته ها زندگی کردم. با این حسرت زندگی نکنیم.
طی این 43 سال و انده حاکمان جمهوری اسلامی ایران، اولا که خیانت بزرگ بر تمام کشورهای دنیا کردند، دوم بزرگترین خیانت رو بر حق ملت ایران کردن. همواره ما طی این 43 سال از سوی حاکمان جمهوری اسلامی ایران قتل و غارت و اعدام و زندان و شکنجه و غیره و غیره و غیره بودیم. تمام خوشیای ملت ایران رو این حاکمان جمهوری اسلامی ایران طی این 43 سال گرفتن. حالا هم که مردم با بدبختی دارن دست و پنجه خورد میکنن، نان ندارن، آب ندارن، برق ندارن، گرانی فریاد میزند، مردم باید چیکار کنن؟ حاکمان جمهوری اسلامی ایران دست بردارید.
رشد نرخ‌هایی که الان اتفاق افتاده، این سرمایه کسبه خرد، کسبه متوسط از بین میره. چرا که الان یه کسبه یه نقدینگی به حال باید در دستش داشته باشه، اون رو بتونه تو بازار بماند. وقتی که میاد این نرخ به این شکل میشه و در انبارش هم چیزی نداشته باشه، همین میشه که از بین میرن. فقط اونهایی میمونن که یا از این مسائل کاملا اطلاع داشتن یا سرمایه های کلانی رو در اختیار داشتن که الان سرمایهشون شده چندین برابر.
پس از 43 سال میخوان جراحی کنن. شما درآمد کشور رو در جای دیگر هزینه نکنین، این مریض خوب میشه، مطمئن باشین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22:38 دقیقه ایران. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی و تهیه گزارش درباره آثار تحریم‌ها در ایران است. آلنا دوهان قرار است روز چهارشنبه فردا تهران را ترک کند. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل النا دوهان به ایران در خاموشی و بیخبری محض باعث واکنش فعالان و کنشگران مدنی در ایران و خارج از ایران شده است. صدرا عبداللهی کنشگر مدنی و کارگردان و تهیه کننده سینما در تهران در همین باره میگوید سوال ما مشخصا این است که چرا وقتی یک گزارشگر خارجی که برای بررسی و تهیه یک گزارش به این مهمی به ایران آمده تا این اندازه سفرش ابهام داشته و پنهانی است و تا جایی که ما اطلاع داریم هیچ گروه و سازمان مستقلی از این موضوع خبر نداشته و با ایشان در ارتباط نبوده است و تمام برنامه ریزی ها زیر نظر قوه قضاییه انجام شده است. صدرا عبداللهی در گفتگو با رادیو فردا.
طنز بودنش از این جهته که ما بر ایشان هم نامه سرگشاده، هم ایمیل و افراد دیگه‌ای هم همین کارو کردن، پیگیری کردن. متاسفانه هیچ جوابی از سمت ایشان نبوده. برای ما خیلی تعجب‌آمیز بود این قضیه. حالا از جمهوری اسلامی به خاطر اون خدمتش در عدم شفافیت موضوع بعیدی نبود، ولی از کسی که برای یک موضوع مهم این چنینی اومده ایران و وقتی داره بررسی میکنه موضوع رو، در این بررسیش مردم و افراد مؤثر مستقل حضور ندارن، ما نمیدونیم فردا گزارشش قرار چی در بیاد. و حالا گفتن که فردا هم که قرار جمع‌بندیش رو ارائه بده، به هر صورت به قضاوت خواهیم گذاشت بعد از جمع‌بندی و گزارش نهایی ایشون، سفر ایشون. ولی واقعا یکم تأسف برانگیزه که بیشتر تحت تأثیر دعوت کننده که نهادهای دولتی ایران بودن تا اینکه یک گزارش شفاف تهیه بکنه.
بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت سازمان ملل منتشر شد، خانم دوهان از 17 اردیبهشت ماه برای تحقیق درباره آثار تحریم‌های یکجانبه بر حقوق انسانی شهروندان در ایران به تهران سفر کرده است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز نخستین مقام رسمی بود که روز دوشنبه در پایان سفر خانم دوهان این خبر را تایید کرد و گفت که ایشان بر اساس درخواست خودش و برنامه خودش ملاقاتهایش را انجام داده و روز چهارشنبه جمع‌بندی سفرش را به اطلاع رسانه‌ها می‌رساند و بعد تهران را ترک می‌کند. سفر این گزارشگر سازمان ملل به ایران در حالی رسانه‌ای می‌شود که در مقابل حکومت جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر حق سفر و ورود به ایران را نداده بود و بارها آنها را به سیاست‌کاری متهم کرده بود. النا دوهان پیش از سفرش به ایران از تمام افراد و سازمان‌های دخیل خواسته بود که در این تحقیق به او کمک کنند. این در حالی است که 5 فعال حقوق بشر در ایران با انتشار یک بیانیه از او خواسته بودند که با فعالان مستقل در ایران دیدار کند و نظرات آنها را درباره شرایط کشور جویا شود. گیتی پورفاضل، احمد رضا حائری، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی و جعفر عظیم‌زاده در این نامه به النا دوهان نوشته بودند چنانچه با فعالان مستقل جمهوری اسلامی دیدار نکند، این شایبه مطرح خواهد شد که او نمی‌خواهد و یا اجازه ندارد نظرات منتقدان جمهوری اسلامی را بشنود. آنها افسوده بودند ساختار غیر دموکراتیک، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حکومت موجب فشار اقتصادی بر مردم و نقص آشکار و فاحش حقوق بشر در ایران شده است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در همین باره:
از ابتدا این سفر طوری برنامه ریزی شده بود با هماهنگی که با نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو صورت گرفته بود که سازمان‌های غیر دولتی مستقل نتوانستند تماس‌های لازم رو برای تاثیرگذاری در این سفر و معرفی دانشگاهیان، نمایندگان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران مستقل داشته باشند. به این ترتیب در این مصاحبه مطبوعاتی هم احتمالاً چنین خواهد شد. طبیعیه که اثرات منفی تحریم ها که ما از دیرباز در سازمان ملل همواره بر اون تاکید داشتیم، دو موضوع خیلی جدی هستند. یکی این که چگونه کاسبکاران تحریم از این موقعیت سوء استفاده میکنن و فساد گسترده‌ای در کشور و نه تنها در کشور، میتونه در جهان ناشی از تحریم به وجود بیاد، و این که کسانی که مدیریت ناکارآمدی رو دارن سوء مدیریت خودشون رو نسبت بدن صرفا به تحریم ها و حالاتی که خودشون به وجود میارن در اداره جامعه نادیده گرفته بشه. طبیعیه که انتظار ما این هستش که در روندی که در پیش رو هست بتوانیم در 3 هفته بعد از اون که قاعدتاً گزارش و تنظیم و تکمیل میشه روی این گزارش تأثیر بذاریم، ولی که چه بسا که در این روند هم ما با وضعیت مشابه مواجه باشیم با این سفر 11 روزه و بیشتر این سفر جنبه نمایشی پیدا بکنه. طبیعیه که این شکل از تهیه گزارش با روند عادی تهیه گزارش در سازمان ملل هماهنگی نداره و کمتر دیده شده که به این شکل سفر یک گزارشگر ویژه کاملا هدایت شده و صرفا هماهنگ با دعوت کنندگان که نمایندگان کشورها هستند باشه.
یک روز پیش از سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم ها به ایران، 11 سازمان حقوق بشری نیز در بیانیه‌ای به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از نظام گزارشگران حقوق بشر این سازمان اعتراض کردند.
اعتراضات مردم ایران در 12th روز همچنان ادامه دارد، در حالی که شب گذشته شهر کرد صحنه تظاهرات مردم ایران بود. تازه‌ترین گزارش‌ها و تصاویر منتشر و تایید شده از تظاهرات امروز مردم ایران در نقطه دیگری از کشور در شهر گلپایگان حکایت دارند. مشاهدات، پیام‌ها و دیدگاه‌های خود را توسط شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید، 2042-02-21-12-21-12 و 13. اخبار و گزارش ها هر ساعت.